أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آخوند فرموده بودند که اطلاق امر اقتضا می کند، امر نفسی تعیینی عینی باشد، نه غیری تخییری کفایی. خب به تناسب این بحث ما اشاره کردیم در جلسه قبل به نحوه اجراء مقدمات حکمت و اثبات اطلاق. نظرم رسید یه مقداری دیگه این بحث رو توضیح بدم مفید هست. این بحث خیلی اثر داره. تو همین بحث مرحوم آقای صدر بحثایی که در مورد مقدمات حکمت کردن به نکاتی اشاره میکنن که بدون فهم دقیق مقدمات حکمت این نکات روشن نمیشه، همچنین در بحث تعبدی توسلی و در خیلی از بحثای دیگه به این بحث ایشون پرداختن. ببینید، ما برای فهم یک لفظ آیون میگن که تبادر دلیل بر این هست که معنای لفظ چی هست. حالا من لفظ تبادر رو خیلی نمیخوام با لفظ تبادر تعبیر کنم، میخوام بگم بالاخره آدم الفاظی رو که میشنوه میتونه در موارد مختلف کنترل کنه که آیا این موارد، آیا استعمالش انسان درش احساس تجاوز و عنایت میکنه یا احساس تجاوز و عنایت نمیکنه. اگر احساس تجاوز و عنایت کرد میفهمه که معناش غیر از اون معناست. به هر حال ما لفظ انسان رو اگر در انسان عالم به کار ببریم و برای افهام این مفهوم مرکب استعمال کنیم، بی تردید احساس تجاوز انسان میکنه یا غلطیت. انسان معنایی که ازش بل وجدان لغوی درک می شود معنای هست که غیر از معنای انسان عالم است یا انسان غیر العالم است. پس این تعبیری که آیون میگن اسم جنس برای لاب شرط وضع شده، این چیه؟ پاسخ مطلب این هست که به نظر میرسه یک ابهامی در تفسیر اعتبارات ماهیت و لا به شرط و به شرط شیء و لا به شرط لا وجود داره. اینکه ماهیت سه گونه اعتبار داره به معنای این اگر باشه که ما سه تا مفهوم داریم، یک مفهوم یک جزئی عالم انسان، یک مفهوم دو جزئی انسان عالم، یک مفهوم سه جزئی انسان غیر العالم. و مراد از به شرط شیء مجموعه انسان عالمه و مراد به شرط لا مجموعه انسان غیر العالم اگر مراد این باشه استعمال اسم جنس در به شرط شیء و به شرط لا قطعا مجازه، اگر غلط نباشه. اون چیزی که ما درک میکنیم از انسان معنایی هست که او را نمیتوانیم علی وجه الحقیقه در مورد انسان عالم و انسان غیر عالم به کار ببریم و از انسان انسان عالم رو افهام کنیم یا انسان غیر عالم رو. بله، یه مطلب دیگه هست که به نظر میرسه اون مطلب خلط شده با این سه مفهوم مستقلی که عرض کردیم. ما کلمه انسان سه حالت دارد، نه سه مفهوم مستقل. انسان گاهی اوقات تنها در عالم ذهن تصور می شود، گاهی اوقات انسان به عنوان جزء یک مفهوم مقید استعمال می شود، به عنوان جزء یک مفهوم مقید انسان عالم. گاهی اوقات این مفهوم مرکبی که ما داریم، گاهی اوقات مفهوم دو جزئی هست انسان عالم، گاهی اوقات مفهوم سه جزئی هست که یک جزء عدمی هم درش وجود داره انسان غیر عالم. انسان گاهی اوقات در کنارش هیچ چیزی نیست، گاهی اوقات در کنارش یک قید وجودی هست، گاهی اوقات در کنارش قید عدمی هست. در هر سه حالت استعمال انسان حقیقت است. لازم نیست که انسان فقط در جایی که هیچ قیدی کنارش نباشد استعمال شود تا حقیقت باشد. چه در کنارش عالم وجود داشته باشد، چه در کنارش قید عدمی غیر عالم وجود داشته باشد، چه اصلا هیچ قیدی نباشه انسان همین جوری وجود در عالم مفهومیت، در هر سه اینها این استعمال کلمه انسان حقیقته. بنابراین این یه چیز دیگه است که انسان میتواند مجرد به کار رود، میتواند جزء یک مفهوم مرکب باشد. این باز روش تاکید میکنم، انسان اون چیزی که حقیقت است، استعمال انسان به عنوان در مفهومی که جزء یک مفهوم مرکب است. اگر بخواد برای کل اون مفهوم به کار برود مجازه. خب حالا که چنین شد، در جایی که متکلم کلمه انسان رو به کار میبرد، مثلا میگه الانسانو واجب الاکرام، الانسانو واجب الاکرام، انسان مقدمات حکمت، حالا اون چیزی که در مقدمات حکمت عمدتا مهمت در مقام بیان بودنه، برای فهم چه معنایی نیاز هست متکلم در مقام بیان باشد و بدون اثبات و احراز این در مقام بیان بودن اون معنا فهمیده نمیشه. اگر احتمالات ثبوتی وجود داره، یکی این که از انسان عالم اراده شده باشد، این قطعا مجازه. انسان عالم، مجموعه انسان با عالم، قطعا مجازه. و اصالت الحقیقه نافی اونه. این که میگیم قطعا مجازه، حد اکثر مجازه اگه غلط نباشه. چون اگر استعمال انسان در انسان عالم علاقه یا حسن طبع و قبول طبع رو داشته باشه مجازه، اگر این هم نداشته باشه غلطه. حقیقت نیست، یا مجاز است یا غلط است. اگر نه، ما احتمال نمیدیم که انسان در انسان عالم به کار رفته باشه، احتمال میدیم یک لفظ دیگری اینجا مقدر است. خب یک قانون ادبی، یک شگرد ادبی ما داریم و اون تقدیره، احتمال تقدیر وجود داره. خب تقدیر خلاف اصله، یا به تعبیر ادیبان دیگر تقدیر رو مجاز در حذف می دانند. در مقابل مجاز در حذف اصالت الحقیقه وجود داره، هم اصالت عدم تقدیر یا اصالت الحقیقه در نافی مجاز در حذف یکی هست. خب این اصل لفظی اقتضا می کند که اولا انسان در معنای خودش به کار رفته باشد، نه در معنای مجازی. ثانیاً در کنار انسان هم لفظ دیگری مقدر نباشد. خب یه جور دیگه هم هست که گاهی اوقات اسناد مجازی ما داریم، اسناد شیء الی غیره ما هو الله اسناد مجازیه. خب اسناد مجازی هم اصل این هست که اسناد حقیقی باشه. اسناد مجازی خلاف اصالت الحقیقه نافی مجاز در اسناد میشه. بنابراین ما برای فهم چه معنایی نیازمند احراز در مقام بیان بودن متکلم هستیم. پاسخ مطلب این هست که در جمله حملیه، در قضیه حملیه، اسناد محمول به موضوع و حمل محمول بر موضوع، همین که به نحو مهمله امکان پذیر باشد، معنای حقیقی هیئت اسنادی به خلاصه اون معنای حقیقیش عمل اومده. یعنی ما ببینید، ما بلوجدان در جمله‌ای که میگیم مثلا نماز واجبه، روزه واجبه، حج واجبه، هیچ گونه احساس تجوز نمی‌کنیم. استعمال بلا تجوزن قرینه بر معنای حقیقیه. پس بنابراین در جایی که جمله حملیه در قضیه مهمله به کار رفته، قضیه مهمله این هست که فل جمله بین موضوع و محمول اتحادی وجود داشته باشد، که قضیه مهمله هم با قضیه جزئیه سازگار هست هم با قضیه کلیه. این قضیه مهمله مفاد اصلی قضیه حملیه است و اون هیئت اسنادی قضیه حملیه مفادش این هست. خب این قضیه مهمله رو ما میخواییم تعیین کنیم که آیا همه انسان ها مثلا این محمول واجب الاکرام برشون صدق میکنه یا همه نیست. چه کار باید بکنیم؟ یک راه حل این هست که سور لفظی به کار ببریم، بگیم کل انسانن واجب الاکرام، یا سور کلیت، یا سور جزئیت، بعض الانسان واجب الاکرام. البته این سورا رو که میگم اختصاص نداره سورها به سور کلی و جزئی، سورای دیگه هم هست، مثلا اکثر الانسان واجب الاکرام، نمیانه سوره، یا جماعتون کثیرتون مع الانسان واجب الاکرام، سور کثرت، سور اکثریت، انواع اقسام سورها میشه تصفیر کرد. علی تقدیر برای تعیین کمیت افراد موضوعی که این محمول برشون بار میشه گاهی قد از یک سور لفظی استفاده میکنیم، گاهی قد نه، به جای اینکه از سور لفظی استفاده میکنیم از سکوت متکلم برای افهام این معنا استفاده میکنه. سکوت در جایی که متکلم در مقام بیان باشه مفهم کلی بودن این قضیه است، یعنی دقیقاً همان معنایی که کل به دلالت لفظیه افهام می کند، به دلالت لفظیه وضعیه یه به نصوصیه افهام می کند، سکوت به مدد در مقام بیان بودن متکلم به دلالت عرفیه ظاهره دلالت میکنه. بنابراین دست شما درد نکنه، محصل عرض ما این هست که مفاد اطلاق، مفادی که اطلاق و سکوت متکلم میرساند همان مفاد کل است و بیانگر این هست که مقدار، یعنی اطلاق کمیت اتحاد موضوع و محمول رو میرساند در مقام بیان کمیت اون هست. خب نتیجه این عرایض ما چند در چند بحث ظاهر میشه. یک، یه بحثی مرحوم ناینی مطرح کردند و قبل از اون در کلمات مرحوم آقای آخوند بهش اشاره شده که آیا در مدخول ادوات عموم نیازی بر اجرای مقدمات حکمت هست یا نیست. مرحوم آقای ناینی ایشون میگه که مقدمات حکمت در مدخول مثلا کل نیاز هست. خب با توجه به این عرایضی که ما کردیم اصلا جایگاه مقدمات حکمت تعیین مطلق بودن اون مفهوم و یعنی نمیدونم اینا کل انسانن در این انسان دیگه مقدمات حکمت جاری نمیشه. اون تصور این که مقدمات حکمت در انسان جاری میشه مبنی بر این هست که ما برای این که از انسان اون طبیعت انسان اراده کنیم نیاز به مقدمات حکمت داشته باشیم. ما عرض کردیم اونجا محط اجرای مقدمات حکمت نیست. بنابراین در مدخول ادوات کل اصلا جای مقدمات حکمت نیست، بلکه اصول لفظیه اصالت الحقیقه نافی مجاز در کلمه و مجاز در حذف و مجاز در اسناد بدون نیاز به احراز در مقام بیان بودن اون احتمالاتی رو که مرحوم آقای ناینی به جهت اون احتمالات مقدمات حکمت رو پاش و وسط کشیده نفی میکنه. یک نکته. نکته دوم، این بحثی که مرحوم شهید زد تو کلماتشون خیلی تکرار کردن، تو بحث تعبد توسلی اینجا هم باز آوردن، و اون بحث ناتمامیه. اون بحث اینه، ایشون میگن که اطلاق در مقام رفع القیوده نه در مقام جمع القیود. با توجه به این تفصیلی که ما از نیاز به مقدمات حکمت کردیم اصلا این بحث بی‌معناست، چون این بحث در جایی هست که اطلاق در مقام بیان نحوه تقیید مدخوله، در حالی که ما عرض کردیم اطلاف به اینجا کار نداره که ببین رفض القیود جمع القیود، رفض القیود و جمع القود در صورتی معنا داره اصلا که نحوه تقیید متعلق رو بخواد اطلاق مشخص کنه، اطلاق به اینجا کار نداره. رو همین جهت این بحثی که اطلاق رفض القیوده و جمع القیوده اصلا به نظر میرسه که با این مبنای که در تفسیر مقدمات حکمت گفتیم ناهمخوانه. این تفسیری که عرض کردم در مورد مقدمات حکمت کلام حاج آقاست، البته با یه مقداری افزودنی های انشاءالله مجاز اون رو دارم تبیین میکنم، ولی اصل فرمایش فرمایش حاج آقاست که ایشون این رو بیان میفرماین. مرحوم آقای صدر تو همین بحث ما نحن فی یه تعبیری دارن، این تعبیر رو میخوام بخونم. این تعبیر هم دقیقاً بر اساس ذهنیت ایشون در مورد مقدمات حکمت هست که ما این ذهنیت رو ناتمام میبینیم. ایشون تعبیرشون این هست: اقول ان الصحيح في الاطلاق في اسماء الاجناس على ما حققناه في محله ان مقدمات الحكمه ليست وظيفتها اثبات الاطلاق اللحاظي في مقابل التقييد اللحاظي بل وظيفتها اثبات الحكم للجامع بین المطلق و المقید المسمى بالمطلق الذاتی فالامر دائر بین الخصوصیه و لا خصوصیه لا بین خصوصیت وجودیه و خصوصیت عدمیه. این تعبیری که اینجا ایشون تعبیر میکنن، نمیدونم وظیفه مقدمات حکمت اثبات اطلاق لحاظی و نمیدونم تقیید، این تعبیرات و امثال اینا، این تعبیرات همه مبتنی بر این هست که مقدمات حکمت به نحوه خود اون مفهوم به عنوان یک مفهوم افرادی ناظر هست. انسان جامع بین انسان وضع نشده بین اثبات الحکم للجامع بین المطلق و المقید، اصلا یعنی معنا نداره المسمى بالمطلق الذاتی، اینو اصلا معنا نداره. اون چیزی که مقدمات حکمت میخواد اثبات کنه اثبات حکم بر تمام افراده، اثبات حکم بر تمام افراده، یعنی دقیقا مفاد مقدمات حکمت همون مفاد کل هست دقیقا. حالا دیگه نکته ای رو اشاره کنم بد نیست، اون اینه که ما این که میگیم مفاد اطلاق مفاد کل هست، یه تفاوت جزئی بین این دوتا وجود داره. اون اینه که لفظ کل وقتی بر سر یک اسم جنسی میاد، کل انسانن، قبل از این که محمول بیاد یک معنای کل انسانن معنای موضوع درک میکنیم. کل انسانن کل مفادش تعیین این مفهوم به عنوان یک مفهوم افرادیه، ولی اطلاق معناش این نیست که مثلا انسان رو تعیین کنه به معنای دقیقا کل انسانن باشه، به این معنا نیست. ولی خود کل انسانن رو ما بر چی کل رو سر انسان میاریم؟ کل رو بر این سر انسان میاریم که میخواییم یک حکمی بر این کل انسانن بار کنیم. یعنی ملاحظه انسان به نحو فانیه در جمعی افراد مقدمه است برای اینکه بگیم این حکمی که بعداً میخواییم بار کنیم بر جمعی افراد بار میشود. این معنایی که هدف ما از آوردن کل بر اسم جنس هست، این معنا همون معنایی هست که مقدمات حکمت در مقام بیان بودن در جایی که ادوات لفظی عموم نباشه افاده میکنه. یعنی اون هدف به کار بردن لفظ کل یه چیزیست که مربوط به مفاد ترکیبی جمله است. ابتدا خود کل یک مفاد جدیدی به مثلا انسان میده، ولی مقدمه است برای اینکه یک معنای کل جمله پیدا کند. کل و انسانه رو ما بر چی به کار میبریم؟ برای اینکه مثلا محمولش کل و انسان واجب الاکرام بگیم وجوب اکرام در مورد انسان اختصاص به فردن دون فردن نداره، همه افراد انسان این محمول برشون حمل میشه. این معنایی که هدف استعمال کل هست، این معنا معنایی هست که ما با مقدمات حکمت به این هدف میرسیم. و این معنا دیگه اصلا ربطی به نمیدونم نحوه تقیید مفهوم افرادی جمله، یعنی اینکه انسان چه شکلی مقید میشود، نمیدونم اطلاق لحاظی، اطلاق ذاتی، اینجور تعبیراتی که آقای صدر اینجا به کار بردن، جامعه بین مطلق و مقید، اینا هیچ یک از اینا نسبت به آن ادراکی که ما از جایگاه در مقام بیان بودن در جمله داره ربطی نداره. این چکیده عرائض ما در کل این مباحث. خب حالا این نکته هم دیگه، حالا دیگه خب در ما نحن فیه وقتی مثلا شارع میگه سله، ما سله رو برای اینکه بتوانیم این عرایضمون رو روش تطبیق کنیم، مناسب هست که اون رو به نحو یک جمله حملیه بیان کنیم تا این عرایض ما روش بشه تطبیق پیدا کنه. سله مرادف هست با الصلات و واجبه، سلهی که داله بر وجوب هست. الصلات و واجبه یک قضیه مهمل است. صلات میتواند همه افرادش واجب باشه. حالا این نکته اینجا هم عرض بکنم، مقدمات حکمت یا در مقام بیان بودن گاهی اوقات اقتضا میکند که اون موضوع به نحو طبیعت ساریه واجب باشه، یعنی تک تک افراد اون حکم رو داشته باشن، گاهی اوقات به نحو صرف الوجود هست. اون که حالا نتیجه در مقام بیان بودن صرف الوجود یا وجود ساری و طبیعت ساری در جمعی مطلق الوجود است و اینا، اونا چیزایی هست که آقایون هم دارن دیگه، میگن از مقدمات حکمت خارج مقدمات حکمت هست، اونو تناسبات حکم موضوع و چیزای دیگه‌ای که تو اون بحثا خود آقایون مطرح فرمودن اونها تعیین کننده این هست که به چه شکل. ما فرض کنیم میگیم از صلات و واجبه مرادمون این هست که صرف الوجود صلات، نه اینکه انسان همه افراد صلات رو باید بیاره، یک صرف الوجود. ولی مثلا اگر گفتیم البیع لازم به نحو مطلق الوجوده، یعنی هر تمام بیعهایی که اوفو بالعقود که تبدیل به جمله حمله‌ایه که میکنیم، میگیم اوفو بالعقد به معنی العقد واجب، یعنی کل عقد واجبون. ولی عرض کنم الصلات و واجبتون به نحو صرف الوجود صلاته. ولی خود اون صرف الوجود هم گاهی قد قید داره، گاهی قد قید نداره. گاهی قد ما میگیم صلاتی که واجب هست، هر صلاتی رو شما آوردید امتثال شده این به نحو مطلق. گاهی قد نه، فرد خاصی از اونها مورد نظر هست. فرض کنید یه جایی یه نفر میاد میگیم الطبیب لازم. گاهی قد در مقام این هست که یه دکتری باید بیاد، هیچ قیدی هم نداره، هر کی دکتر بیاد آمده. یه موقعی الطبیب لازم در مقام بیان این هستیم که طبیب فی الجمله لازمه. حالا اینکه کدوم طبیب، آیا طبیب متخصص باید باشه، طبیب مربوط به این بیماری خاص باید باشه، یا مطلق طبیب باید باشه، به اوناش کار نداریم. الطبیب لازمه که به کار میبریم به نحو قضیه مهمله گاهی قد به کار میبریم. اگر در مقام بیان باشیم این یعنی هر طبیبی باشه کفایت میکنه. به نحو اینجا جون مقام صرف الوجوده، نه مقام مطلق الوجود. این صرف الوجود گاهی قد به نحو سار به اصطلاح که همه افراد طبیب رو شامل بشه مراد هست، گاهی اوقات نه، یک افراد خاصی مراده. ولی چون در مقام بیان نیستیم به نحو قضیه مهمله من گفتم الطبیب لازم. خب این پرانتز بسته. وقتی ما میگیم الصلاة واجبتون، این عرض کنم خدمت شما مقدمات حکمت اقتضا می کند که این حالا بعدن اینا بحث و عرض خواهم کرد، سینم نمیاد دیگه، حالا این ادامه بحث فردا انشالله. حالا بعد از ظهر بحث ما، این بحث خیلی چیزی نداره. یه کلامی مرحوم آقای صدر در توضیح دوران هم بین تعبدی و توسلی دارن تو بر طبق بحث مباحث الاصول، اینو بعد از ظهر تو کلاس راهنما انشالله بحث خواهیم کرد. یه بحث مختصری اینجا خواهیم کرد و میریم رو بحث تعبدی و توسلی بر اساس به ترتیب کفایه. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و محمد.